گذاشته در مقابل فلان کار این ثواب رو میدم، این جزا رو میدم. معلوم که انسان ها اصلا طبعا منفعت طلبن، با این رو نباید بکشیمش. من فکر کنم که اگر ما اقتصادمون آزاد بود با این منابع خوب و هوش سرشار نیروی انسانی ما، الان باید در نظر اقتصاد که امروز بهانه‌ای شده برای جهان غرب و استکبار که این همه مشکلات رو برای ما ایجاد کرده، به لحاظ این که دید در هیچ گزینه ای نمیتونه، تنها گزینه ای که به نظرش رسته اینه، علتش همون کسانی هست که اقتصاد متمرکز. امروز باید مکافاتش اونا بکشن، اونها بودن که این اقتصاد بود که امروز آمریکا بیا تحریم ها احتیاجی نداریم. به حمدالله در همین چند ساله هم که تحریم شدیم در یه جایگاه خوبی از نظر اقتصادی قرار گرفتیم. امیدواریم که اینم آخرین موضوعی هستش که انشالله نخنما شده و مثل گزینه‌های دیگه اینم منتفی بشه و قیال اینا را هم
شد. این نکته‌ای که اشاره کردید درباره اقتصاد، میتونیم اینطور برداشت داشته باشیم که بین علم اقتصاد، اونچه که در دانشگاه خونده میشه، آموزش داده میشه، با اونچه که در عمل هست، به ویژه در اقتصاد بازار و اقتصاد اسلامی متفاوته؟
کاملا متفاوته. ولی در عین حال ما معتقد به این نیستیم که هر کدوم اینها به تنهایی کاملا میتونه موفق باشه، ولی به تنهاییش میتونه بگیم حتما خسارت واره. اگر اینا تو امان با هم باشن، شما ببینید مثلا فرض میکنیم کسی که 40 سال 50 سال پیش با یه سیستمی حرکت کرده، ممکنه الان یه کارخونه هم داشته باشه چندین هزار نفرم اداره کنه، مسلما اگه در کنار کسی که از نظر علمی و از نظر تئوری کار امروز رو میتونه تطبیق بده، این حالو با همدیگه تو امان ببینیم، به نظر من میشه حتما توفیق بانه. مثل بعضی ها بی انصاف نیستی. شما مجلس قدیم هم اگر بهش مراجعه کنی قبل از انقلاب، مجلس اکثرش از چیزها بوده، کسبه بوده، بیان بگن که چجوری بوده و توفیقات خوبی هم داشته. ما الان 40 سال داریم پای سر میذاریم، با این همه امکانات چرا ما موفق نیستیم در اقتصاد؟ چرا موفق نشدیم؟ حتما یه جای کار اشکال داشته. همینی که من عرض میکنم دست اهلش نبوده. اسلام هم و قرآن هم میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا ما نمیخوایم بپذیریم که اقتصاد دست اهلش ندادیم؟ من امروز هم معتقدم ممکنه این حرف خیلی نپذیرن. امروز یک کسی که چند هزار کارگر داره، یکی از خادمهای نظام جمهوری اسلامی، ما باید او رو تحویلش بگیریم. 2000 نفر، 3000 نفر که 3000 نفر با 3 تا اگر میانگین و 3 نفر یا 4 نفر حساب کنی، یعنی 10000 نفر، 15000 نفر زیر پوشش داره. اگر بتونیم اقتصاددانان ما اینجوری کنن، ما در یک وضعیت بسیار خوبی قرار خواهیم گرفت. لذا من کاملا معتقدم تنها راه نجات اقتصاد ایران سپردن کار به اهلش هست، و اهلش هم مشخصی چه کسانی هستن، و اگر این کار بشود به نظر من به توفیقات خوبی خواهیم رسید. مشکلاتمون حق میشه، مسئله اشتغالمون حل میشه، مسئله فساد از بین خواهد، مسئله مهاجرت ها از بین میره، مسئله احتیاط. البته هر کدومش بحث داره با که، و متاسفانه غیر از اون یه مطالب دیگه هم پیش اومد که به خصوص دولت نهم و دهم اگه قرار شد که من بگم، موزل یارانه و مسائل که دیگه ای که پیش اومد چه ضربه مهلکی رو به اقتصاد ما وارد کرد.
یک مثالی رو بیان کردید، حالا خودتون اشاره کردید که شاید مثال خوبی نباشه، ولی اون شاگردی که دنبال دزده میدوید، خب من برای شما میدویدم. اینو میتونیم تعمیم بدیم در همه یه حوزه، حالا نه اینکه دنبال دزده بوده، کلا برای کار کردن فرد، برای اون فرد، برای بالاسری خودش فقط داره کار میکنه، برای ادارهش، برای سازمانش و مشخصا برای کشورش کار نمیکنه.
ببینید، نه اینو تعمیمش نمیتونیم بدیم. به این دواز این که ما مسلمونیم و متعهدیم، این اصخایی هم کردم یا از تمام پوزش خواستم، این نیستش. اگر طرف از متدین باشه، مؤمن باشه، از وجدان کافی برخوردار باشه، یقینا برای دیگرانم که کار کنه عینی که برای کار خودشه، چون یکی هم سفارشات شده. ولی ما بگیم که بالاخره اقتصاد رو باید به صورتی باشه که طرف از منافع اون کسی هم که در اداره هست موقعی که خوب کار میکنه میدونه که خدا براش جزاشو میده. نه این به اون دلیل نیستش که ما بگیم این تسری میشه به همه افراد بگی نه، اما
مهم اینه که اون اعتقاد باشه.
بله اگر چنین باشه ما این همه پیشرفتای علمی و مالی چیه؟ این همه پیشرفتای صنایع نظامی مون که امروز دنیا متحیره و باعث بازدارندگی شده. اگر امروز غرب و در رأسش آمریکا کار انجام نمیده، این کوتاه نظری که بعضی فکر کنن که نه این نمیتواند، آمریکا و اروپا هر کاری که دستشون بر بیاد میکنن، هر کاری که نمیکنن نمیتوانند. این رو ما توجه بهش بکنیم. سال 84 به این جمع‌بندی میرسه سازمان سیا، امکان این که دیگه گزینه نظامی جواب بده امکان نیست، یقینا این به ضرر. هنوز ما می‌بینیم که 13-14 سال از این می‌گذره هنوز بعضیا صحبت از گزینه نظامی میکنن یا آمریکا یخکالی. نه این تموم شده است، هرگز نمیتواند و هرگز نمیتونه و به ضررش هم هست، وگرنه اگه میتوانست میکرد این کارو. لذا اینو ما بدونیم که ما میتوانیم بالاخره جایگاه بسیار خوب و رفیعی داشته باشیم اگر روی پای خودمون
بیستیم. یک نکته رو اشاره کردید به عنوان راهکار و اونی که کار دست اهلش سپرده بشه، شاید بشه گفت این دو عرصه‌ای که نام بردید، عرصه علمی و عرصه نظامی، دلیل موفقیت هم بوده که کار به اهل سپرده شده.
همینطور ببینید شما حتی ما نگاه میکنیم که ببینید اصلا جنگ‌های کلاسیک در دنیا میشه قابل تصور نیست. هیچ کسی نمیدونست در جنگ 8 ساله، علی رغم اینکه ما تمام کسانی که کلاس جنگ دیده بودن، ما به دلیل وابستگیشون که خود این از تجربه بود که کشورهای دیگه عبرت نگرفتن مثل عراق و امثال هم همه رو حذف میکنن بیشترشو غیر از تهران، چه کسانی اداره کردن؟ کسانی بودن که آمدن جوان هم بودن. تو این شهدا نگاه کنی بعضی هاشون رو میگه در این جوانی بهترین طراح جنگ بوده. چی بوده؟ سپردیم به اهلش سپردیم. موقعی که ما سپردیم دیگه کس دیگه چیز نکرد، اینها بودن نشستن کار کردن و چیزایی که امکان نداشت، توفیقی ممکن نبود، اینها توفیق آوردن برای ما. باید بگیم که تمام جهان در یک طرف قضیه بود، ایران یک طرف قضیه بود، اهلش بود. هرگز شما کار پزشکی رو، این که ما میگیم اهل فقط در اقتصاد نیست، امکان نداره که فرد غیر تخصص پزشکی بتونه که چاقوی
جراحی
دست بگیره. حتما باید او باشه، مجربترینش باید باشن دست اهلش. همه کارا رو ما سپردیم دست اهلی سپردیم، نتیجه خوبی گرفتیم. ما معتقدیم اقتصادم مثل بقیه چیزا دیده همه باشه به نسبت به اقتصاد، نه فقط نسبت به پزشکی و نسبت به نظامیگری و یا مسائل دیگه.
هر بار که یک مسئول اقتصادی قرار است انتخاب بشه در دولت‌ها، خب چند جایگاه اقتصادی در دولت ما داریم، وزارتخونه‌ها و سازمان‌ها، افرادی که مطرح میشن و بعد هم در اون خب قرار میگیرن، خب جناب علی با توجه به تخصصتون و فعالیتاتون کاملا مرتبطی و کاملا هم مسلط هستین، ویژگی هایی در مورد اون افراد مطرح میشه که به نظر میرسه این اهلیت رو دارن، اما چرا در ادامه مسیر میبینیم که باز هم اونطور که باید شاید موفق نمیشن؟
حالا اینکه شما میفرمایین که حالا بالاخره موقعی که میخوام برن رأی اعتماد بگیرن یه ویژگی هایی باید تعریف کنن، آیا این تعریف ها با واقعیت ها همخونی داره؟ نه به نظر من نداره. خیلی نادر ما میتونیم پیدا کنیم که تو وزرای اقتصادی ما از اقتصاد، حتی در جایگاه مجلس هم همینطوره، رئیس کمیسیون اقتصادی هست ولی یه موقعی یه صحبتی میکنه آدم فکر میکنه که اصلا نیست که از اقتصاد یه اطلاع نداره. من اعتقاد دارم که نه در مجلس ما افراد اقتصاد دان خوب ورود پیدا کرده، نه در دولت ما، و حتما اگر این چنین بود باید اقتصاد نجات پیدا کنه از این وضعیت موجودی که داره. شما در سال شاهد این هستین، اگر در یک مقطع کوتاه دیدی شما قانونها و آیین‌نما مرتب داره عوض میشه. این حکایت از این میکنه که کسانی که تصمیم گیرنده اصلا از اقتصاد هیچ اطلاع ندارن. در یک سال یه موقع ما میبینیم در رابطه با بعضی از مسائل بانک مرکزی 253 تا بخشنامه میده. اگر درسته چرا عوض میشه؟ در یک سال شما نگاه میکنی میبینی در بانک مرکزی 253 تا آیین‌نامه و بخشنامه و اینا صادر میشه. این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که در تصمیمشون تصمیم درست نتونستن بگیرن که مرتب هر روز اونو تغییرش میدن.
شناخت درست
اگر حتما درست بود نباید تغییر کنه به این. لذا کارها ضمن این که اطلاع خوبی ندارن از اقتصاد، متاسفانه خیلی از مسائل تصمیمات اقتصادی ما شتاب زده است. امروز هم اون چیزی که ما شاهد این وضعیت نابسامان عرض هستیم به دلیل تصمیمات خلق و ساعت در عرض. این ارزش ریال ما رو این مقدار سقوط دادن. سوال این هستش که در یک مقطعی همین جدیدن که یک سالی خورده ما میگذاریم به چه دلیل ارز قیمت 4200 کدوم متخصص 4200 معین کرد؟ کدوم مشورت آقایون رو رسون به این که ارز 4200؟ آیا اقتصاد دستوریه که اون هم آخر شب؟ ما دیگه توهین نمی کنیم بگیم خواب آلوده. آخر شب آخر شب تصمیم بگیرن یه نفر بگه چه بالاخره باید 4200 باشه، اینی که میگن همین است که اصلا اقتصاد این نیست.
منظورتون چیه اقتصاد دستوری نیست؟ باید چجوری باید باشه؟
ببینید اول از اون اقتصاد به صورتی باید باشه که بشینن اقتصاددانان به یک جنبندی بستن دیگر یک مسئله به این مهمی که مسئله ارز ارزش ریال. حتی خود هیئت دولت مجموعش اومد بشینن ساعتها باید به این موضوع بپردازن، نظرسنجی بکنن از اقتصاددانها، مجلس و کمیسیون‌های مختلف. یک باره یک کار شتاب زده 4200 حتما به من اگه اعتراض بکنن چرا اینطور میگن، پس چرا به سرعت تغییرش دادیم و چرا به این سرعت عرض بالا رفت، چرا به این سرعت کارها به هم ریختش؟ این نکاهل از این میکنه که حتما کار صحیح نبوده. این نتیجهش برمیگرده به جامعه. خب بگیم گرون شد حالا شد، خب به تبع اون همه چی گرون شد، به تبع اون خیلی زندگی ها فلج شد. امام فرمودن که این طبقه پایین جامعه ولی نعمتهای ما هستن، اینا ما رو انتخاب کردن. آیا من سوال میکنم از این عزیزان، شما هوای اینا رو داشتین که دلار تا اون حد 17-18 تومان رسید؟ آیا این بنده خداها دیگه امکان داره که از حد اقلهای زندگی هم برخوردار باشن؟ آیا مراعات اینها رو کردید؟ آیا مراعات این کردید جوانی که امروز میخواد بره به طرف ازدواج که اگر این کار انجام نشه چه فسادی در جامعه میشه؟ آیا فساد این کردید؟ آیا امکان این که کسی با این حرکتی که انجام دادیم بتونه حداقل زندگی یا حداقل مسکن داشته باشه؟ به نظر ما میرسه این خطاهایی که ما مسئولین کردیم باید اینها رو حتما پاسخ گوش باشن. به نظر من میرسه که خیلی مطلب هست در مورد اقتصاد، خیلی خطا شده، یکی دوتا هم نیست، اگر قرار بشه خطا رو بشمونیم خیلی زیاده. متاسفانه دولت نهم همینطور، دولت دهم همینطور، دولت یازدهم همینطور، دولت دوازدهم همینطور. کاری نداره مناظره بذارن تو ما بگیم که کجا خطا شده، به کیا جفا شده. خطای شما جفا شد به خانواده‌ای که اگر ما میانگیرش رو 4 نفر بگیریم، یه نفر یک شغل به این داده بودی، خیلی به این کمک بیشتر کرده بودی که باش 4 تا 50 تومان بهش بدی. ظلم کردیم بهش، جفا کردیم به این. اینا چیزایی که باید در کنار هم ببینیم که به نظر من میرسه که خیلی دولت‌ها در این رابطه به دلیل که اینا که آمدن اهلیت نداشتن و این که گفتید حالا بالاخره ویژگی هایی داشتن، بله ویژگی ها رو تعریف کردن، ولی این ویژگی ها باید در عمل خودشو نشون میداد. این وزرایی که اومدن کدومشون تونستن که یه سامانی به این اقتصاد کشور بدن؟ به نظر من میرسه حتی مجلس در بعضی مواقع که پی میبرد به این واقعیت ها به این جمع‌بندی میرسیدن که خب اگه اولی رو رد کردیم، دومی رو رد کردیم، سومی ممکنه دیگه ناگزیر باشیم که در مقابل جفسازی که میشه بس رأی بدن، حال دیگه هر کی بود معرفی میکرده بس رأی بدن. خب این که نمیشد که اقتصاددان این مشکل ایجاد میکرد و مشکل ایجاد کرده. حالا فقط اقتصادی در قسمت های دیگه هم خیلی ها صلاحیت خیلی چیزها رو ندارن، منطقه انتخاب شدن و ولی باید بالاخره ما این مسئله رو توجه کنیم. یک چیز دیگه هم که باید اشاره کنیم که خیلی مشکل ایجاد کرد، اقتصاد رو سیاسیش کردیم. اقتصاد اصلا از بد و کار نباید سیاسی میشد. اقتصاد یک علمه و بر مبنای اون علم عمل میکردیم با اون توانمندی ها و ظرفیت هایی که ایران داشت. یقینا اگه با یه مسئله علمی پیش میبردیم و دست اهلش بود، خیلی الان جایگاه بالایی رو ما در جهان داشتیم.
این که میفرمایید به دست اهلش باید سپرده بشه، یعنی این که شما یه نوعی که در بازار بودید، سالها سابقه دارید، کار اقتصادی خصوصی کردید، باید بیاید مسئولیت مثلا وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه رو به عهده بگیرید، منظورتون چیه؟
نه ببینید، دولت سیاست
اینو من تعمدن میپرسم که نگن که نه 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 دنبال اینه که خودشون
مسئله. این که الان بگیم بیان در مسئله، البته باید کسی که در مجموعه تیم اقتصادی دولت که چند تا وزارتخونه هسته، از حداقل های اقتصاد و از علم اقتصاد، اگر اینها میتوانستن که مسائل تجربی هم در کنارشون خیلی بهتر بود. ولی اگر نشود، این که مقام معظم رهبری فرماید که سیاست گذاری رو اینها بکنن. نه، ما کشور سیاست گذاری میخواد، نمیشه دست فرد بدی. فرد هم ممکنه منافع شخصی خودش رو بخواد. هرگز با این مسئله موافق نیستیم. حتما باید برنامه ریزی سیاست گذاری با دولت باشه، ولی دخالت با دولت نباید باشه، سیاست گذاری با اون باشه. این به طور صراحت مقام معظم رهبری
مدار سیاست گذاری که ریز اطلاع جزئیات از بخش خصوصی گرفته.
در کشور ما محدودیت ارزی داریم. محدودیت ارزی بر این مبنا باید باشه که دولت بیاد یک ارزی رو اختصاص میده به مسئله. ممکنه در یه تنگنا باشیم، در زمان جنگ باشیم، میاد میگه این مبلغ هست، این مبلغ رو سیاست شو باز کی بریزه؟ دولت باز بریزه. ولی این مبلغ رو به دست کی بدیم؟ در اونجا با بحث داریم. اون کسانی میتوانن که به بهترین نفع تجربه دارن و غیر از این هم نباید عمل کنیم. ببینید، مسئله سیاست گذاری با دولت، یه قانون داریم در دولت ها و اون هستش که باید تنظیم بازار به دست دولت ها باشه، به دست هیچ احدی، هرچی هم میخواد آدم خوبی باشه مخصوصی. اون چه وظیفه‌ای داره؟ دست مجلس همین، دست خود دولت هاست. به این صورت هستش که موقعی که یک کالایی مازاد بر احتیاج مصرف داخلی بود، به طور طبیعی اگر مازاد باشه، تولید کننده چون کسی نمیتونه مصرف کنه، تولید کننده خسارت خواهد دید. در اینجا تنظیم بازار میاد میگه بخش مازاد بر مصرف داخلی بر صادرات بشه. کی سیاستو میذاره؟ دولت. میام نگاه میکنیم میبینیم که فلان کالا در ایران کمبود داریم، اونجا منافع تولید کننده برای اینکه بتونه که خودش رو پای خودش نگه داره که انقدر قیمت نیاد پایین که مقرونه به صرفه نباشه که تولید کنه، میاد اون صادرات رو رونق میده و حتی بعضی مواقع تشویقاتی هم میده برای اینکه صادر بشه که نظام تولید ما حفظ بشه. این خیلی مسئله مهمیه. ممکنه برابر باشه، بعضی موقع بیادش که امتیازاتی بده و جوایزی رو بده که صادر بشه که این حفظ بشه، هم اشتغال هم تولید بقیه.
اینو اهلش میدونه که میتونه به مسئول منتقل بکنه.
ببینید، از اون طرف قضیه ممکنه تولید ما برای کالایی که داخل داریم کمبود باشه. اگر ما اینو رهاش بکنه سیاست گذاری دولت و بذاره به عهده امثال بنده سوء استفاده چی میاد وارد میشه میگه که حالا کالایی که من کم بوده الان 20 واحد مصرف داره اینجا 10 واحد ها. خب به طور طبیعی قیمتو من ببرم بالا، تقاضا هست، هر چی میتونه اضافه میکنه به مصرف کننده. اینجا سیاست دولته، میاد واردات رو سیاست گذاری میکنه که باید برای تعادل بین این تولید که کمتره و مصرفی که بیشتر هست این تعادل برقرار بشه که اون نیاد نسبت به جامعه و مصرف کننده رو به طرف ضرر زیان ببره. طبیعی هستش
که نقش نظارتی رو دولت باید تقویت کنه،
حتما باید اینو داشته باشه. اصلا ما قائل نیستیم که سیاست گذاری رو به مردم بسپرن. در اونجا کلان اجتماع و منافع کلان اقتصاد باید دید، حتما منافع جمع رو به فرد باید ترجیح داد، منافع اجتماع رو به تولید کننده یا وارد کننده باید داد. باید به صورتی باشه که این توازن، این توازن برقرار کردن کار سیاسته، سیاسته که باید اون طرف بدونه که هیچ موقع نمیتونه کالاشو بیش از حد معمول قیمتش ببره بالا و مصرف کننده ضرر کنه. اینا مسائلیه که به نظر من اگر رعایت بشه هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، طبیعی هستش که اقتصاد شکل خودش
بسیار بگیره. خوب، یک نقطه موقت میگذاریم آقای کریمی. سوالات ما به وجه در حوزه اقتصاد بسیار هست و زمان ما محدود. خیلی از نکاتی که شما اشاره کردید و بحث بیشتری رو میطلبید من یادداشت کردم که در برنامه‌های بعد انشاءالله بتونیم به صورت ویژه به اونها بپردازیم. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از همه عزیزان که طرف رادیو اقتصاد هستند، هستی کردیم. اگر مطالبی که تکراری هست عذرخواهی میکنیم، ولی ناگزیریم که بعضیش بالاخره اینا تو از دو پس تکرار بشه، عذرخواهی هم میکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکر و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یک نکته را هم عرض بکنم که معمولا برنامه یاد ایام خارج از استودیو سازمان صدا و سیما تقدیم شما میشه و از این منظر احتمال داره که صداهایی از محیط محل گفتگوی ما به گوش شما برسه که عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی اقتصاد. الهی که هر جایی که هستید حال همگیتون خوب باشه. ممنونم که همچنان انتخاب شما همراهی با برنامه های این شبکه رادیویی. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید و ما مشتاق هستیم که پیام های پرمهرتون رو در برگی برنامه های شبکه رادیویی حتما دریافت کنیم. سامانه پیامی کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن 24 ساعته 27,86,2098 در اختیار شماست. میتونید نقطه نظرهای خوبتون رو درباره برنامه های شبکه رادیویی حتما بگوشه همکاران محترممون در روابطومی سازمان صدا و سیما هم برسونید. شماره آشنایی 162، همینطور سامانه پیام کوتاه روابطومی 30,162 همیشه در اختیار شماست. اندک زمانی تا پایان بخش دوم فرصت داریم که خب دعوت میکنم در این لحظه شنونده آخرین برنامه هم باشید. باز در خدمت شما خواهم بود برای عرض ادب و خداحافظی در این بخش.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم. اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با یه کتاب جدید، یه نکته جدید کنار شماییم. قراره یه چرخ بزنیم تو کتاب میانبر به قلم جان پولاک. حاضرین؟ انسان برای بقا همواره نیازمند برقراری ارتباط با بقیه هم نوعای خودش بوده. صرف نظر از این که برای زنده موندن نیاز به تعامل و مشارکت با دیگران داریم، ارتباطات بخش جدای ناپذیر زندگی تو جهان امروزیه. اون چیزی که انسانو قادر به ایجاد تعامل با دیگران میکنه ابزاریه به نام زبون، که هر شخص با توجه به سطح سواد و معلومات خودش به گونه‌ای متفاوت از اون استفاده میکنه. استفاده از زبون ابهامات ذهنی، برداشت‌ها و سوء تفاهم‌هایی رو که تو تعامل با یکدیگر برامون ایجاد میشه رو به خوبی رفع می‌کنه و راه رو برای یک ارتباط متقابل و سرشار از احترام هموار می‌کنه. نویسنده اشاره داره به این مسئله که حالا همین زبون بیشترین نقش و بیشترین تأثیر رو می‌تونه در موفقیت داشته باشه. چرا؟ چون بشر به خودی خود نیاز داره که تعالی پیدا کنه و پیشرفت کنه تو هر زمینه. این زمینه میتونه شخصیتی باشه، درآمدی باشه و به طور کلی اصلا حوزه کار رو تحت تأثیر قرار بده. نویسنده میگن با شناخت این ابزار و شناخت قانونهای مرتبط میتونید مسیر موفقیت رو قدم به قدم طی بکنید. یه ذره جلوتر که میریم و این کتاب و ورق میزنیم به یک قانون جذاب برمیخوریم. این قانون تو چه راستاست؟ تو راستای موفقیت و پیشرفت و مسیر زندگیه. نویسنده میگن هیچ چیزی نمیتونه به اندازه صرف تمام انرژی بر روی اهداف محدود به قدرت شما اضافه بکنه. تو سال 1895 تو ایتالیا یه اقتصاددان به نام ویلفرد دوپارتو به قانونی پی میبره که تأثیر عظیمی بر روی اقتصاد و تجارت و زندگی افراد میذاره. این قانون چی بود؟ آقای ویلفرد دوپارتو اومد افراد جامعه رو به اقلیت مهم که کنترل 80% از ثروت رو به دست داشتن و اکثریت بی اهمیت که تنها مالکیت 20% از ثروت رو در اختیار داشتن رو تقسیم کرد. این قانون اکنون اصل پارتو نام داره. ما به این قانون چی میگیم؟ میگیم قانون 80-20. در اینجا اشاره میشه که قانون 80-20 اصلا چی میگه؟ قانون 80-20 میگه که 20% از فعالیت‌های شما 80% از نتایج شما رو مشخص میکنه. اگر یه لیست 10 موردی تهیه کنید، 2 مورد از این موارد با 8 مورد دیگه ارزش یکسانی داره. وظیفه شما تو این شرایط اینه که یکی از این 2 مورد رو مشخص کنید و تمرکز خودتون رو بر روی انجام اونا قرار بدید. امروز در کنار هم یه چرخ زدیم تو کتاب میانبر به قلم جان پولاک. امیدواریم شنیدن نکته امروز براتون مفید بوده باشه. تا یه دکتر کتاب دیگه.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
از همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اختصاص صمیمانه سپاسگزارم. به اتفاق مهرگان ثبوتگوی تهیه کننده بهنام سلیمیان، صدابردار و من حمید رستگار دوست در این بخش با شما همراه بودیم و تلاش کردیم که برنامه ها سر وقت به حضور شما تقدیم بشه. اگر فرصت دید با همکاران خوبم در بخش سوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد هم همراه باشید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدایا رو نگهدارتون باشه.